نوار شماره 13، کتاب 7 عادت مردمان مؤثر، نویسنده استفان کاوی، مترجم محمد رضا آل یاسین، صفحه 281. اگر پس از ذکر عبارت امروز سرحال به نظر نمی رسید، پاسخی دریافت نکردید، اهمیت ندهید، چرا که دست کم تفاهم و احترام خود را اعلام کرده اید. با زور و فشار نمی توان دیگران را وادار به گشودن سفره دل کرد. آنان ناگزیر نیستند که قبل از مشاهده علایمی دال بر همدلی شما مشکلاتشان را به سطح آورند. ایجاد ارتباطی حسی و قلبی قبل از هر چیز محتاج شکیبایی، دردآشنایی و احترام است. پس نکته سنج باشید و حساس و آگاه تا به وقت نیاز عینک ذهن را کنار گذاشته و وقایع را از دیدگاه فرد دیگر ببینید. و اگر واقعا عامل باشید و مسئولیت پذیر و فرصتهایی را برای پیشگیری از مشکلات پدید آورید، آنگاه در مقام پدر یا مادر ناگزیر نیستید تا پس از آگاهی از مشکلات درسی فرزندتان در صدد درک ایشان برایید. و یا اگر بازرگانید، الزاماً نباید در انتظار مذاکرات بعدی بمانید تا بتوانید مشتریان را درک کنید. همین حالا برای یکایک فرزندان خود وقتی در نظر بگیرید، به سخنانشان به دقت گوش کنید و مترصد درک ایشان باشید. از دریچه چشم آنان به خانه خود نظر افکنید. وضعیت مدرسه، چالش‌ها و مسائلی را که با آن روبرویند حس کنید. در سراچه قلبشان حساب بانک عاطفی بگشایید. به روح و روان ایشان خوراک برسانید. طبق برنامه منظم با همسرتان به گردش بروید، او را به صرف شام دعوت کنید و اوقات خوشی را برایش فراهم آورید. در تمام این مدت واقعا به سخنان یکدیگر گوش کنید، زندگی را از دریچه چشم یکدیگر ببینید و جویای تفاهم باشید. اوقاتی را که تنها با همسرم ساندرا می گذرانم با هیچ متاعی در دنیا مبادله نمی کنم. ما در تمام این مدت نه تنها می‌کوشیم که یکدیگر را درک کنیم، بلکه اغلب از روی صبر و تأمل فنون گوش کردن توأم با همدلی را تمرین می‌کنیم تا برای درک و فهم فرزندانمان به این اهرم توسل جوییم. اغلب درک متفاوتی را که از موقعیت‌ها داریم با یکدیگر در میان می‌گذاریم. گاه بازیگر می شویم و برای ارائه روش های مؤثر غلبه بر مشکلات دشوار خانوادگی نقش بازی می کنیم. برای مثال، من در نقش جوانی ظاهر می شوم که به رغم نادیده گرفتن مسئولیت هایی که در محیط خانه دارد، امتیاز خاصی می طلبد و ساندرا هم نقش مادر را ایفا می کند. بارها یکدیگر را تصحیح می کنیم و می کوشیم تا قضایا را به شیوهی واقعی مجسم کنیم. به خود می آموزیم که در ارائه الگوها و اصول صحیح به فرزندانمان با یکدیگر جور و هماهنگ باشیم. از جمله مفیدترین این نقش‌ها به روی صحنه آوردن مشکلات خانوادگی گذشته است که یکی از ما مسبب آن بوده ایم. به هر حال اوقاتی را که برای درک عمیق عزیزانتان صرف می کنید، امتیاز مهم و قابل توجهی در ارتباطات شما محسوب می شود. بسیاری از مسائلی که خانواده های زیادی را به ورطه نابودی کشانده، ناشی از زخم های عفونی درون است که فرصتی برای سرباز کردن نیافته است. در چنین شرایطی مسائل ساده و پیش پا افتاده چنان مطرح است که مشکلات عمیق و واقعی مجالی برای خودنمایی نمییابند، در حالی که میتوان در هر موقعیتی با اندوختن اعتماد در حساب بانک عاطفی مسائل خرد و کلان را نیست و نابود کرد. می توان در محیط کار وقتی را برای تفاهم با یکایک کارکنان اختصاص داد، به سخنان آنان گوش سپرد و به راستی ایشان را درک کرد. می توان نظام اطلاع رسانی منابع انسانی به وجود آورد و بازتاب دقیق و صادقانه رفتار را در سطوح مختلف این نظام جستجو کرد. واکنش مشتریان، تأمین کنندگان کالا و کارکنان در قبال اعمال شما به نیروی انسانی به اندازه عوامل مالی و فنی ارج نهید. فراموش نکنید که بهره‌گیری از نیروی انسانی در هر سطحی موجب صرفه‌جویی قابل ملاحظه در نیرو، وقت و پول شما می شود. شما با گوش کردن به سخنان دیگران نکته ها می آموزید و به روح افرادی که با شما و برای شما کار می کنند هوا می دمید. صداقتی را القا می کنید که ارزشی بسیار بالاتر از تقاضاهای مادی معمول در کسب و کار دارد. قبل از عیان شدن مسائل، قبل از کوشش برای ارزیابی و تجویز و قبل از هر گونه تلاش برای ارائه آرمان‌های خیش، نخست بخواهید بفهمید که این عادت نیرومند در ارتباطات متقابل و مؤثر است. وقتی واقعاً و به گونه‌ای ژرف یکدیگر را درک می‌کنیم، راهی برای حل و فصل خلاقه مسائل می گشاییم و راه حل سومی را به دست می آوریم. این تفاوت‌ها نه تنها موانعی را بر سر راه ارتباطات پدید نمی آورد، بلکه چون سکوی پرش ما را به کار جمعی و تعاون هدایت می کند. پیشنهادات کاربردی 1. رابطه ای را برگزینید که اندوخته ی حساب بانکی عاطفی‌تان در آن ناچیز باشد. بکوشید که قضایا را از دریچه چشم فرد دیگر درک کرده و آنگاه به طور مختصر آن را بر روی قطعه کاغذ یادداشت کنید. در برخورد بعدی با نیت درک کردن به سخنان او گوش فرا دهید و استنباط خود را با آنچه که یادداشت کرده اید مقایسه کنید و ببینید که فرضیات شما تا چند اندازه معتبر است. آیا واقعا نقطه نظر فرد دیگر را درک کرده اید؟ 2. مفهوم همدلی را با یکی از نزدیکان خود در میان گذارید. به او بگویید که واقعا در صددید که به دقت به سخنان دیگران گوش سپارید. آنگاه پس از یک هفته بازتاب استفاده از این فن را از طرف مقابل جویا شوید. چگونه این کار را انجام دادید؟ با این کار چه احساسی را در فرد دیگر پدید آوردید؟ 3. بار دیگر که ناظر گفت و شنود دیگران هستید، چند دقیقه گوش‌های خود را با دست بگیرید و فقط رفتار آنان را مشاهده کنید. چه احساسی بین آنان مبادله می شود که کلمات از ابراز آن عاجز است؟ 4. گوش به زنگ باشید تا بار دیگر که به یکی از خطاهای ارتباطی، یعنی ارزیابی، بازپرسی، تعبیر و تفسیر و تحمیل پند و اندرز دچار می شوید، با اظهار عباراتی از قبیل متاسفم، تازه دریافتم که واقعا در صدد درک شما نبودم، ممکن است بار دیگر گفتگو را از سر گیریم، به خطای خود اقرار کرده و عذرخواهی کنید و با این کار حساب بانک عاطفی در قلب فرد دیگر بگشایید. 5. نقطه نظرهای خود را بر اساس همدلی مطرح کنید. نظریه دیگران را به خوبی و یا بهتر از خود آنان توصیف کنید. آنگاه بکوشید تا آنان نیز نظریه شما را از طریق چارچوب مرجع خیش بفهمند. صفحه 285، عادت 6، نیروی جمعی ایجاد کنید. اصول همکاری خلاق. نخستین شرط همکاری موفقیت آمیز هر گروه، تیم، دسته، اجتماع، انجمن، شرکت و زندگی زناشویی، خانوادگی و حرفه‌ای آن است که در پرتوی تعاون متقابل اجتماعی موفقیت‌ها را جستجو کنیم. وقتی از وینستون چرچیل تقاضا شد که رهبری جبهه های جنگ بریتانیا را به عهده گیرد، اظهار داشت که در تمام عمر خود را برای چنین ساعتی آماده کرده است. با این قیاس، ما نیز با تمرین تمام عادتهای دیگر خود را برای عادت شش آماده کرده ایم. اگر با نظری ژرف و دقیق به مفهوم نیروی جمعی یا روحیه تیمی بنگریم، در میابیم که این مضمون در برگیرنده عالی ترین جنبه های زندگی است. تجلی همه عادتها و آزمونی راستین از آنها. هرگاه بتوانیم در چالش‌های دشوار زندگی انگیزه برنده، چهار موهبت منحصر به فرد انسان و فنون همدلی را کانون توجه قرار دهیم، به والاترین جنبه‌های مشارکت و تعاون دست یافته ایم. با توسل به این تکنیک راه حل‌های پدید می‌آید که پیش از این وجود نداشت. روحیه تیمی خمیر مایه رهبری مبتنی بر اصول است. تربیت فرزندان را با اتکای به اصول میسر می کند. حد اعلای توانایی های آدمی را شتاب بخشیده در همامیخته و برون می افکند. در حقیقت تمام عادت های پیشین ما را برای آفرینش اعجاز روحیه تیمی آماده می کند. نیروی جمعی چیست؟ در ساده ترین توصیف ممکن می توان گفت که برایند نیروی جمعی از جمع تک تک نیروها بیشتر است. بدین مفهوم که رابطه اجزا با یکدیگر جز این جداگانه تلقی می شود. این جز نیرو بخش ترین، متحد ترین و سریع ترین و پرهیجان ترین اجزاست. طرز کار این فرایند خلاق، هیجان انگیز و حتی رعب آور است، زیرا در قالب آن رخدادهای آینده غیر قابل پیش بینی است و معلوم نیست که سر از کجا درآورد. نمی دانید که چه خطرات و چالش‌هایی در کمین نشسته است. سفری است سراسر مبارزه جویانه، پیچیده و سرشار از ناشناخته ها. از این رو قبل از هر چیز امنیت باطن و روحیه لبریز از ماجراجویی و خلاقیت می طلبد. بدون تردید بایستی از محدوده ایمن زندگی پا را فراتر گذاریم. نیاز مداومی را برای تنوع و درگیری های تازه پدید آوریم. تجربه های عادی و روزمره را به هیچ گیریم. چیزهای تازه کشف کنیم و امکانات تازه، قلمروها و قطبهای جدیدی را بگشاییم و آنگاه دیگران را راهبر و پیشرو باشیم. جلوه های از نیروی جمعی را در همه جای طبیعت می توان یافت. برای مثال، اگر دو گیاه را نزدیک هم بکارید، ریشه های آنها در هم می آمیزند و کیفیت خاک را بهبود می بخشند و در پرتوی این تعاون و همبستگی هر دو بهتر رشد می کنند. وزنی که دو قطعه چوب به اتفاق تعامل می کنند بسیار بیشتر از مجموعه وزنی است که هر یک به تنهایی تاب می آورند. به بیانی دیگر، در مبحث نیروی جمعی یک به علاوه یک برابر است با سه و یا بیشتر. ذکر مثال های فوق توصیفی از همکاری و مشارکت خلاق را به دست می دهد. به امید این که اصول همکاری خلاق را در طبیعت بیاموزیم و آن را در ارتباطات هر روز خیش دخالت دهیم. زندگی خانوادگی فرصت‌های زیادی را برای مشاهده روحیه تیمی و استفاده از آن فراهم می‌آورد. ساده‌ترین نوع آن اتحاد زن و مرد است که به تولد کودک می‌انجامد. روحیه تیمی بر اساس ارزش بخشیدن، احترام به تفاوت‌ها، افزایش توان جمعی و جبران ضعف‌ها پیریزی شده است. طبیعی است که ما تفاوت‌های جسمانی زن و مرد و یا زن و شوهر را ارج می‌نهیم، اما درباره تفاوت‌های ذهنی، اجتماعی و عاطفی آنان چه استنباطی داریم؟ آیا این تفاوت‌ها می‌تواند مظهر جنبه‌های تازه و پرشوری از زندگی باشد؟ آفرینش محیطی برای رشد و بالندگی همگان، فضایی که عزت نفس همه را تقویت کند و فرصت‌های جدیدی را برای خود اتکایی همه و سپس اتکای متقابل بگشاید. آیا با حس مشارکت و تعاون می توان دستورالعملی برای نسل‌های آینده نگاشت تا انسان‌ها با توسل به آن از موضع تدافعی، خودخواهی، خودمحوری و دورویی دست بشویند و به ایثار نوع دوستی و صداقت روی آورند و در هر کجا که قدم می گذارند عشق، معرفت و صفا بپراکنند؟ ارتباطات مبتنی بر روحیه تیمی. هرگاه روح مشارکت و تعاون را بر ارتباطات اجتماعی خیش بدمید، ذهن، قلب و زبان خود را به امکانات، راه حل‌ها و انتخاب‌های تازه گشوده اید. ممکن است در ظاهر احساس کنید که از رعایت عادت دو، یعنی ذهنن از پایان آغاز کنید، غافل شده اید، در صورتی که درست عکس این قضیه صادق است. شما در حال اجرای این عادت هستید. اگرچه دخالت در هر کار مشارکتی ممکن است سرانجام روشن و تضمین شده‌ای در بر نداشته باشد، در این حال حسی شعف انگیز که با ایمنی و ماجراجویی آمیخته است از درون به شما اطمینان می‌بخشد که گذشتن از قید و اجبارهای گذشته و گام نهادن در قلمروی هیجان انگیز مجهولات بسیار ارزشمندتر از اوضاع و شرایط ملال آور و تضمین شده اکنون است. شما با این اعتقاد که افراد دلبسته و درگیر در کار جمعی بینش بیشتری به دست می آورند و هیجان یادگیری و بینش دو جانبه یک حرکت آنی و نیرومند را برای یادگیری، رشد و بینش بیشتر پدید می آورد، کار خود را آغاز می کنید. بسیارند مردمانی که در محیط خانواده و در زندگی اجتماعی خود کمترین توجهی به مشارکت و نیروی جمعی ندارند. نقشه ذهنی آنان با خطوط خودخواهی و منیت ترسیم شده است. به اعتقاد این کسان به زندگی و مردمان دیگر نمی توان اعتماد کرد. در نتیجه آنان هرگز به اصول عادت شش روی خوش نشان نمی دهند. این آغاز یکی از ضایعات و تراژدی های زندگی است، زیرا قابلیت گسترش و پرورش و شکوفایی آدمی را سلب می کند و نمی گذارد بهترین توش و توان خود را بپروراند و آشکار کند. مردمان غیر مؤثر کسانی هستند که بدون بهره‌گیری از توانایی های باطنی روزها را یکی پس از دیگری سپری می کنند. این کسان گاه تأثیرات نیروی جمعی را در مقیاسی بسیار ناچیز تجربه می کنند. حتی چه بسا خاطراتی از چندین کار خلاق و غیر معمول را تجربه کرده اند. برای مثال در یک تیم ورزشی روح اخوت و مشارکت را چشیده و یا در وضعیت قهری و اضطراری با لگد کوب کردن منیت و خودمداری همراه با سایرین برای نجات جان کسی و یا رفع بحرانی به پا خواستند. بسیارند افرادی که چنین رویدادهایی را غیر عادی، غیر موجه و حتی اعجاب آور تلقی می کنند، در صورتی که این رخدادها به طور مرتب و مداوم و تقریبا همه روزه در روند زندگی ما حادث می شود. در این حال رویارویی با آن مستلزم برخورداری قابل توجهی از حس ماجراجویی، روحیه تیمی و احساس ایمنی و یکرنگی است. بیشتر کارهای خلاق قابل پیشبینی نیست، اغلب مجهول و ناشناخته است، برد و باخت و آزمون و خطا است، و مادامی که آدمیان تا به ورود به وادی ناشناخته ها را نداشته باشند و امنیتشان را از تمامیت وجود اصول و ارزش های نهانی خیش طلب نکنند، درگیر شدن در کارهای تهور آمیز و خلاق را امری دل سرد کننده و ناگوار خواهند یافت. نیاز این کسان به حصول اطمینان از رویدادهای آینده بسیار زیاد است و همه چیز را تا بیکرانه ها باید ببینند و لمس کنند. نیروی جمعی در کلاس درس. بر پایه سالها تجربه تدریس خود بر این باور هستم که بسیاری از فضاهای آموزشی مهم و راستین در آستانه هرج و مرج و آشفتگی است. یک محیط آموزشی زمانی موفق است که هم فراگیر باشد و هم فرادهنده. همچنین اهمیت کار مشارکتی را به خوبی درک کرده و از آن استقبال کند و بر این اصل که هر حرکت تیمی نیرومندتر از مجموعه کار انفرادی است تأکید ورزد. غالب مواقع استاد و شاگرد نمی توانند رویدادهای آینده را پیش بینی کنند. البته نخست فضای امن محیط آموزشی به دانش پژوهان مجال می دهد که با یکدیگر به بحث و جدل علمی بپردازند و با گوش کردن به نقطه نظرهای یکدیگر مطالب بسیاری بیاموزند، اما به تدریج با چیره شدن اندیشه های بکر بر روحیه سنجش رویدادی غیر مترقبه پدیدار می گردد. یکایک افراد کلاس از شور و هیجان نیرو، ایده و مسیر تازه به وجد آمده و متحول می شوند. وضعیتی که توصیفش چندان ساده نیست و تنها برای افراد درگیر و دلبسته ملموس است. نیروی جمعی بدان معناست که گروهی به اتفاق بر نوشتارهای پیشین که حاکی از اختلال، وقفه یا عقب افتادگی در بلوغ اجتماعی است، خط بطلان می کشند و با پدید آوردن طرح‌های نو موفقیت خود را در کامیابی جمع جستجو می کنند. به اعتقاد من غالب مردم دست کم در برهی از زندگی از روحیه تیمی برخوردارند. اوقاتی که زندگیشان به دلایلی دست خوش آشفتگی و بحران است. نکته قابل تأسف این که افرادی که ضربه های سهمگینی را در زندگی تجربه کرده اند اغلب با ذهنی متأثر از این ضربه ها تجربه جدیدی را آغاز می کنند. در نتیجه در برابر هر حرکت مشارکتی حالت تدافعی اتخاذ کرده و از برخورداری از چنین موهبت ارزنده‌ای محروم می شوند. برای مثال بعضی از کارگزاران و مسئولان به خاطر سوء استفاده تنی چند از کارکنان قوانین و مقررات تازه‌ای را بر شرکت و سازمان مطبوع خود حاکم و روحیه خلاقیت و آزاد اندیشی افراد بسیاری را محدود می کنند. یا مدیرانی که بدترین سناریوهای ممکن را در ذهن به تصویر می کشند و با توسل به آن مقرراتی نابهنجار را وضع و ریشه های خلاقیت کارهای متحورانه مبتنی بر روحیه تیمی را از بیخوبون بر می کنند. وقتی به تجربه های خیش پیرامون آموزش اجرایی و مشاوره می اندیشم، به جرأت می توانم بگویم که جنبه های بارز و شاخص آن حاصل تعاون متقابل اجتماعی بوده است. لحظاتی فرا می رسید که رویارویی با حقایق درونی و واقعا گفتنی افراد، تشکیلات و خانواده ها مستلزم جهش زودرس جسارت بود و در این حال ابرازش محتاج ترکیبی از عشق و شهامت. آنگاه دیگران با رعایت یک رنگی و صداقت در نهان خانه قلب را می گشودند و همه چیز را به سطح می آوردند و ارتباطات مبتنی بر مشارکت و تعاون را آغاز می کردند. ظهور خلاقیت ها به بینش ها و برنامه های می انجامید که هیچ کس در آغاز آن را پیش بینی نکرده بود. کارل راجرز توصیف ماندگاری در این زمینه دارد: شخصی ترین چیز کلی ترین چیز است. هرچه قابل اعتماد تر شوید و در گفتارتان به خصوص در مطالبی که به تجربه های فردی و عدم اعتماد به نفستان مربوط می شود صداقت بیشتری نشان دهید، مردمان بیشتری روی حرف شما حساب می کنند و مطمئن تر درونیات خیش را برون می ریزند. این گفتار برخواست از خلوص نیت به نوبه خود بر روحیه فرد دیگر تأثیر می گذارد. با پدید آمدن حس همدلی توأم با خلاقیت خالصانه، فضایی برای بروز اندیشه و مجالی برای یادگیری های تازه به وجود می آید و حسی سرشار از هیجان و ماجراجویی این جریان را تسری می دهد. آنگاه مردم به رغم این که با عبارت‌های نصف و نیمه و گاه در هم و بر هم با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند، حرف‌های یکدیگر را به سهولت درک می‌کنند. سپس دنیای تازه‌ای از بینش‌ها، نقطه نظرها و برداشت‌های ناشی از انتخاب‌های درست و راه حل‌های تازه به روی فرد گشوده و مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگرچه هر از چند گاهی این نقطه نظرهای تازه در میان زمین و هوا رها می شود، اما به طور معمول به نوعی توافق عملی و مفید می انجامد. صفحه 290 روحیه تیمی در کسب و کار. زمانی که به اتفاق همکارانم بر روی تعیین رسالت شرکتمان کار می کردم، در زمینه کار تیمی به تجربه پرمعنای خاصی برخورد کردم و غرق شعف شدم. تقریبا تمام اعضای شرکت در یک برنامه کوهنوردی شرکت کردند و در بالای قله‌ای که شکوه طبیعت آن را در بر گرفته بود، مرا در تهیه پیشنویس بهترین شعار رسالت یاری کردند. ارتباطات نخست، احترام آمیز، دقیق و قابل پیشبینی بود، اما به تدریج که ما درباره راه حل‌ها و امکانات و فرصت‌های تازه سخن گفتیم، افراد نقطه نظرهای درونی را به سطح آوردند و با صداقت تمام ذهنیات خود را جلوه‌گر کردند. جلسه‌ای که با موضوع تعیین رسالت شرکت آغاز شده بود، جایش را به انجمن آزاداندیشان داد. جرقه‌های فکری یکی پس از دیگری ظهور کرد. ارتباطات افراد به طور کامل بر جسارت و همدلی متکی شد. ما از احترام و درک متقابل آغاز کردیم و با ارتباطات مشارکت‌آمیز و خلاق کار را به پایان رساندیم. همه می توانستند شور و هیجان را با تمام وجود حس کنند. به تدریج که این حالت جا افتاد، بینش جمعی پدید آمده را به کلمات منتقل کردیم. به این ترتیب، هر کلمه از شعار رسالت که ساخته و پرداخته ذهن اعضای شرکت بود، نهایتاً به صورت عبارت زیر متجلی گردید. رسالت ما تقویت افراد، شرکت‌ها و مؤسسات برای ارتقاء سطح کارایی و دستیابی به اهداف ارزشمند از طریق درک اصل رهبری مبتنی بر اصول و زیستن با آن است. فرایند روحیه تیمی که ما را به تعیین شعار رسالت شرکتمان رهنمون کرده بود، در ذهن و قلب یکایک ما حک شد و نقش یک چارچوب مرجع را برای ما به عهده گرفت. چارچوبی ذهنی از آنچه که باید باشیم و آنچه که باید از آن دوری گزینیم. به طور کلی به مجرد تثبیت روحیه تیمی در ذهن افراد، حال و هوای تازه‌ای در ایشان پدید می آید. آنان بر این امر واقف می شوند که امکان رویارویی با ماجراهای دیگری که به گسترش ذهن بیانجامد وجود دارد. اغلب به رغم تلاش‌های زیادی که برای بازآفرینی کار تیمی خاصی مبذول می شود، به ندرت نتیجه مطلوب حاصل می گردد. با وجود این، مقصود اصلی در پس کار خلاقه بار دیگر قابل حصول است. همانند فلسفه در شرق که می گوید ما بر آن نیستیم که کار استادکاران را تقلید کنیم، بلکه در پی ریزکاری هایی که ایشان جستجو کرده اند هستیم. ما نمی خواهیم که کارهای تیمی خلاق گذشته را تکرار کنیم، بلکه قصد داریم تجربه های تازه‌ای را حول هدف‌های متفاوت، تازه و گاه والاتر جستجو کنیم. روحیه تیمی و ارتباطات. روحیه تیمی نیز مانند خلاقیت سرشار از هیجان است. یک رنگی و خلوص نیت در ارتباطات شگفتی می آفریند. امکان دستاوردها و پیشرفت‌های پرمعنا و راستین چنان روشن و ملموس است که خطر کردن و ماجراجویی را در خصوص آشکار کردن همه چیز توجیه می کند. دیاگرام زیر رابطه اعتماد و ارتباطات را در سطوح مختلف نشان می دهد. در این دیاگرام یک نمودار و یک محور مختصات رسم شده که محور افقی یا ایکس ها بیانگر همکاری بوده و حرکت به سمت راست همکاری بالا و حرکت به سمت چپ همکاری پایین را نشان می دهد. محور عمودی یا ایگرگ ها بیانگر اعتماد می باشد که حرکت به سمت بالا اعتماد بالا و حرکت به سمت پایین اعتماد پایین را نشان می دهد. بر روی صفحه مختصات این نمودار از بالا به پایین و از راست به چپ به صورت پلکانی این سه مطلب نوشته شده است: نیروی جمعی یا برنده برنده، احترام یا مصالحه، حالت تدافعی یا برنده بازنده یا بازنده برنده. پایان توضیح دیاگرام. پست ترین سطح ارتباطات ناشی از موقعیت هایی است که در پایین ترین حد اعتماد به وجود می آید. از علائم این گونه ارتباطات اتخاذ مواضع تدافعی و تقابلی و مانور چارچوب و قوانین و مقررات و چشم پوشی بر صفات و رفتار نیکوی دیگران است. این گونه ارتباطات فقط منجر به روابط برنده بازنده و یا بازنده بازنده می شود. هیچ تعادلی بین تولید و قابلیت تولید وجود ندارد و این خود دلایل بیشتری را برای صفارایی توجیه می کند. وضعیت میانی این دیاگرام ارتباطات مؤدبانه و محترمانه را نشان می دهد. در این موقعیت افرادی با هم ارتباط برقرار می کنند که به طور نسبی به رشد عقلانی رسیده اند.